شاید دهه 80 بود، حدود سال 83 من یک بار خدمت آقازاده های امام شهیدمون رسیدم در یکی دو جلسه. موضوع درخواست من این بود که من میخوام ویژگی های شخصیتی شخص رهبر عزیزمون رو بشناسم برای جوانها بگم. سال 84 تا 88 تو اون بازه زمانی بود. گفتم الان فضای سیاسی آرومه، جوانهای ما نیاز به الگو دارن، محبوبیت آقا خیلی بالاست، الان لازمه جوانها بشناسنش به عنوان یه الگو که این عزیزان بزرگوار در اون جلسه که آقا مجتبی عزیز هم در یکی از این دو جلسه حضور داشتن، خاطراتی رو شروع کردن برای من ذکر کردن. واقعا خود من حالا فراتر از اعتقاد و علاقه مبهوت این شخصیت با عظمت شدم. یکی از خاطرات این بود، فرمودن که پدر ما به ما گفتن که من دوست داشتم هر حقیقتی رو میخوام بهش معتقد باشم خودم بهش برسم، با مطالعه، با بررسی. خیلی شنیده بودم درباره فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفتم من خودم باید وقت بگذارم علی ابن ابی طالب رو بر اساس اسنادی که موجود هست بشناسم دقیق. و فرمودن که به آقازاده هاشون فرموده بودن من یک تابستان یا یک فرصتی دو سه ماهه وقت گذاشتم هرچه در تاریخ از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود مطالعه کردم و با بررسی دقیقی که خودم انجام دادم رسیدم به عظمت شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ببینید، ما یک امامی داشتیم اهل تحقیق بود، حرف تو هوا قبول نمی کرد، حرف تو هوا باقی نمی گذاشت، حتی حرفهایی که قبول داشت رو می رفت یک بررسی دقیق علمی می کرد. و این متتبع بودن، اهل مطالعه بودن خیلی ارزش داره. بله، ممکنه حتی آدم اهل مطالعه باشه اما محققانه برخورد نکنه. ایشون یک محقق برجسته بود، محققین در رشته های مختلف خدمت ایشون می رسیدن کم می آوردن. در این حالی که ببینید، من این رو یک بار تو تلویزیون گفتم، معمولا کسانی که به جزئیات می پردازن، تحقیق می کنن، بررسی می کنن، زیاد اهل تحلیل کلان نیستن. ایشون اهل تحلیل کلان هم بود. از کی؟ از جوونی، وقتی که یک طلبه بودن، یک طلبه فاضل. البته اون زمان در مشهد دانشجوها رو جمع کردن، درسی به اونها دادن تحت عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. هر عالمی جرأت نمی‌کنه اینو بگه، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. میدونید چند بار باید این فرد قرآن رو از اول تا آخر مرور کرده باشه تا طرح قرآن به دستش اومده باشه؟ من از شما خواهش میکنم به عنوان یادگار این امام شهید این کتاب رو بخونید. 40 سال بعد به ایشون گفتن دانشجوها، اساتید تو دانشگاه میخوان این کتاب شما رو دوباره چاپ کنن، منتشر کنن، شما در ارتباط با صحت اون مطالب نظری ندارید؟ فرمودن حرف همونه. و بعد برید شما، نکاتی در این کتاب هست که کمتر تو کتاب دیگری خواهید دید. یکی از نکات پرداختن به حدیث یسعا به ذمتهم ادناهم هست که شدت احترام به مردم در جامعه اسلامی رو ایشون توضیح میده. باورتون نمیشه، ایشون اون زمان نمیدونستن بعدن میخوان رهبر بشن. حرف آخرش همون حرف دقیق علمی بود که اول بار شاید 50 سال قبل زدن، مشارکت مردم. حالا شاید بد نباشه این رو به شما بگم، در جلساتی با برخی از کسانی که نزدیک ایشون بودن، من شاهد بودم برخی از این جلسات رو، من خاطرات زیادی متاسفانه ندارم. حالا یه جوری بیان نکنم که انگار خیلی خاطره از ایشون دارم، ولی واقعا هر خاطره خواستی که از ایشون من خودم شاهد بودم خاص بوده و برجسته. حالا خوش به حال اونایی که خاطرات بیشتری از ایشون دارن. ایشون تأکید داشتن بر این که ما نیاز داریم به یک حرکت عمومی. این کلمه حرکت عمومی شاید 3-4 سال بود تکه کلام ایشون بود. بعد میفرمودن برید طرح بیارید، آیا ما میتونیم با یک حرکت عمومی کشور رو جلو ببریم؟ کارهای تک و توک، گوشه و کنار، خوب به جای خودش محفوظ، یه کاری که همه مردم توش مشارکت کنن. هیچ کس نتونست آرزوی ایشون رو محقق کنه، هیچ کس شاید نتونست یک برنامه منسجم برای یک حرکت عمومی. تعبیری داشتن ایشون، می‌فرمودن این اقیانوس ملت رو به حرکت بیاره و ایشون این حرف رو زدن، با خون خودشون این حرکت عمومی رو اجرا کردن. ببینید یه نفر باید خیلی معتقد باشه به حرفش تا خودش پای حرفش فدا بشه و با فدا شدن خودش اون رو اجرا کنه. در این حالی که ایشون تحلیلگر بزرگی بودن، میدیدن محبوبیت خودشون رو بین مردم، یه خاطره خاص دیگه دارم که نمیتونم با جزئیات بگم. یه بار من نزدیک ایشون بودم، جمعیت اومدن، بعد از دیدار بود، یه آقای روحانی از طرف اون جمعی که از اون روستا یا شهرستان البته آمده بودن اومد جلو، گفت آقا ما از شهرستان دوری اومدیم، از فلان شهرستان. آقا خیلی ازشون تشکر کردن، قدم رنجه فرمودید، مثلا تعابیر اینجوری خیلی تحویلش گرفتن. بعد گفتن که آقا ما یه، حالا یه کلمات دیگه ای هم در محبت گفتن این آقا. بعد گفت من یه قالیچه برای شما آوردم، مردم شهرستان ما این قالیچه رو بافتن، همه توش مشارکت داشتن. بعضشون تشکر کردن از هدیه که مثلا لطف کردید، مثلا حالا عبارت های شبیه این که من قابل نبودم شما زحمت بیفتید برای یه قالیچه. میگفت نه قالیچه کوچیکیه، زیاد بزرگ نیست. میخواست آقا رو دلداری بده که آقا زیاد ناراحت نشه از اینکه مثلا ما یه قالیچه بزرگی که نیست، آقا قابل شما رو نداره. ببینید فضا رو نگاه کنید، با لبخند آقا هی داره ایشون رو تحویل میگیره، ایشون هم با محبت داره میگه. یه دفعه برگشت گفت آقا ما تصویر شما رو روی این قالیچه ترسیم کردیم، مردم با عشقشون این کار کرد. آقا اینقدر غضبناک شد، سرش انداخت پایین، زیر لب یه جمله ای گفت که فقط من اونجا شنیدم. در شدت تواضع که آخه عکس من چه ارزشی داره شما اینجوری براش زحمت بیفتید. من میدونستم آقا ناراحت میشه کسی ایشون رو بخواد شخصی خیلی تحویل بگیره، چاپلوسی کنه، تملق بگه، ولی نه اینقدر. یعنی من میخواستم به اون آقا بگم تو رو خدا قالیچه رو برگردون. اینقدر ایشون به هم ریخت، چرا عکس من؟ تواضع عجیب و غریبی که در این مرد بزرگ شما میتونستید از نزدیک ببینید بی‌نظیر بود. برای همین لایق این همه محبت. تمام مردم جهان برای او به احترام ایستادن. برای همین 60 روز تا امروز عزاداری ایشون طول کشیده. برای همینه که خونشون اینقدر اثر گذاشته. تواضع فوق العاده ای که واقعا به این سادگی در کسی پیدا نمی کنید. ما دیدیم بزرگان زیادی رو از نزدیک دیدیم، ولی ایشون در مقابل هر گونه تملقی، هر گونه تحویل گرفتن خاصی که بخواد به شخص ایشون مربوط بشه، به شدت عکس العمل منفی نشون می دادن. من شاید راضی باشه اون استاد دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی، یه بار پیش ایشون بنده هم باز تصادفاً اونجا حضور داشتم. ایشون استاد تاریخه و خب از روی عشقش و علاقش به حضرت آقا گفت من آقا کار کتاب زندگی نامه تاریخی شما رو به انجام رسوندم و کتابش چاپ شد. خب آقا چجور برخوردی باید بکنه؟ واقعا یک جوری تلخ آقا اونجا برخورد کرد که این استاد دانشگاه دلش هم فکر کنم یک کمی شکست. من بهش گفتم بعد از جلسه ببین میدونی که آقا کسی بخواد یک کاری بکنه بوی تملق بده اصلا دیگه نگاه نمی کنه فرد رو، هر کتاب دیگه ای نوشته بودی آقا الان کلی تحویلت گرفته بود. گفت میدونم، ولی من رو عشقم این کارو کردم. کتاب ایشون رو حالا شاید بخونید بد نباشه، آقای بگم اسمشون پیدا کنید کتاب رو، چون اسم کتاب الان یادم نیست، آقای دکتر قهرمانی نژاد شاعر در ارتباط با نسل و دودمان حضرت آقا و زندگی نامه خود ایشون مختصری کلیاتی یک کتاب رقعی تدوین کرده بودن. خب من این دوتا خاطره رو فقط از شدت تواضع حضرت آقا به شما عرض کردم. یادم سر کلاس اون زمانی که خیلی جب علیه ایشون درست میکردن تو دانشگاه هنر، یه دانشجوی برگشت به من گفتش که چیه اونجا میرن آموزش میدن که رفتید اونجا مثلا دست آقا رو ببوسید. حالا آقا که ازده نمیدادن، ولی خب بعضی ها کشتی گیرن ماشالله یه جوری غلبه پیدا میکردن و مثلا دست ایشون رو میخواستن ببوسن، موفق شاید میشدن. مثلا میگفت دیگران اونجا آموزش میدن. من خیلی از این کلام این دانشجو ناراحت شدم، ولی خب طبیعیه که نباید ناراحتی رو نشون داد، چون من از نزدیک میدیدم که آقا چگونه است. هر کی میخواست پیش ایشون سخنرانی کنه بهش تذکر میدادن یه وقت حرف از آقا نزنی یا آقا ناراحت میشه. من غضب ایشون از نزدیک دیدم. بعد به این دانشجو یه حرفی زدم، گفتم من شما رو میبرم پیش آقا، شما مراقبت کن خم نشی دست ایشونو ببوسی، اگر تونستی مقاومت کنی دست ایشونو نبوسی من کل کلاس رو سر و کباب میدم، ولی اگر از خود بی خود شدی خم شدی دست آقا رو بوسیدی شما باید سر و کباب بدی. بچه هم تحریکش کردن، راست میگه خب برو دیگه، برو دستشو نبوس ببین چه اتفاقی میفته. دانشجوی منصفی بود، یک کمی فکر کرد گفت نه ممکنه من اونجا وادار بشم دستشون رو ببوسم. پس واقعا اونجا کسی رو توجیه نمی کنن. ببینید چه حرفهایی در مورد چه شخصیتی پشت سرش می زدن. و این دانشجو البته آخر سر راضی نشد، گفت نه منو ببر ولی این شرط رو بذار کنار، من قبول کردم حرف شما رو. متواضع ترین انسان رو در ایران اسلامی در بین علما از دست دادیم. من احترام به همه علما میگذارم، با خیلی از علمای بزرگ نشست و برخاست داشتم، ولی خاطره نمیتونم بگم، یه برداشتم رو بذارید بگم. این عالمی که در علوم مختلف سرآمد بود، اشتباه کردم خیلی براش راحت بود گفتنش ما باید این نظرمون رو تغییر بدیم، خیلی راحت بود براش. و وقتی از یه کسی که سن بچه کوچیکه ایشون رو داشته باشه یه حرفی میشنید که میدید مطلب جدیدیه، یه دفعه رهبر تغییر روش میداد میشد یه دانش آموز. اینقدر دقیق بررسی میکرد آدم خجالت زده میشد. امشب از تواضع او گفتیم و فروتنی او. خاطراتی یه در موضوعات دیگه هست بمونه، من زیاد بنا نیست وقت بگیرم. خدایا بله آخه من بنا بوده الان فقط خاطره بگم، حرفای انقلابی بزنم. بله ببینید میفرماید کمی هم در مورد ترسوها بگید. ما امروز با این عملیات شجاعانه ای که نیروهای نظامی انجام دادن و عکس العمل فوری نشون دادن، ترسوها رو در کشور خودمون برای همیشه دفن کردیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من دیشب تو میدون ونک شبهای گذشته هر کدوم هر جا بودم تقاضا میکردم، هفته گذشته در مشهد میگفتم نیروهای نظامی امنیت رو از دشمن بگیرید، فکر نکنن یک سکوت نظامی برقرار کردن فعلا تا آتش جنگ شعله ور نشده در امنیت به سر میبرن، شما این دفعه پیش دستی بکنید. میگفتیم ما پیشنهاد میدیم، حالا شما هرچی مصلحتتون هست و این حرف مردم ماست. و امروز رزمندگان ما موقعیت دشمنان رو، دنیای دشمنان رو براشون مطلقا ناامن کردن. این بازی صلح و جنگی که صهیونیستا معمولا راه میندازن، یه دفعه میگن آتش بس، همه جا رو آروم میکنن، بعد شروع میکنن زدن، شروع میکنن اذیت کردن، شروع میکنن آزار دادن، بعد موقعیت جبهه انقلابم تو موضع دفاعی وایستاده میگه حالا بزنیم نزنیم، بزنیم نزنیم، بعد سودشون رو میبرن از این بازی صلح و جنگ. رزمندگان اسلام امروز این بازی صلح و جنگ رو به هم زدن و شما مطمئن باشید این خواسته شما مردم رو رزمندگان ما اجرا خواهند کرد. من تقاضا میکنم ازشون شما تایید بفرمایید اگر مورد تاییده. رزمندگان اسلام ما پشت شما هستیم، بزرگتر از ما خدای ما و خون این امام شهید پشت سر شما هست. اگر دشمنان تعدی رو شروع کردن به اونها رحم نکنید. اماراتی که کشور نیست در واقع، ما او رو به رسمیت نمیشناسیم، مردم ما حساب نمی کنن، عدد اونها رو حساب نمی کنن، گفته ما این حمله امروز رو یا چی رو نمیدونم تلافی می کنیم. حالا حمله ای که هنوز ما به عهده نگرفتیم دقیقا آیا انجام گرفته یا نه، کشورهای کوچیک دیگه ای که همشون رو جمع کنی یه دونه استان ما نمیشه، گفتن ما پای شما هم هستیم. کشورهای جنوب خلیج فارس، شما همه تون رو هم جمع بشید، خوراک یه گردان سپاه ما هستید. سپاه ما و ارتش ما امروز به کشور امارات با زبان عملیاتی خودش که ما شعارش رو اینجا میدیم این کلام رو گفت که امارات غلط میکنه در مقابل ایران اسلامی پیمان نظامی با اسرائیل میبنده. ما البته با برده ها نمیتونیم صحبت کنیم، در احکامی هست که میگن اگر یه بردهی رفت یه جایی خرید کرد، اون کسی که داره کالایی بهش میفروشه معامله ای باش میکنه متوجه بشه برده است، باید بگه خب نه تو این معامله رو نمیتونم باید انجام دم، برو بگو اربابت بیاد. کشورهای منطقه، ما بینی ارباب شما رو به خاک مالیدیم، شما عددی در مقابل ایران نیستید. خیلی طولانی شد عرض من واقعا خودم هم ترجیح میدم حماسه سرایان ما مثل آقای حسین طاهری با اون سروده های فوق‌العاده شون بیان دلهای شما رو شاد کنن. ببینید دوستان من، هر یه دونه شما، هر یه لحظه احساس که پیدا می کنید، این احساس در سرنوشت شما و نسل تک تک شما اثر میگذاره. جدا این احساس در مسیر تاریخ اثر خواهد گذاشت و دنیا در دست خداست و خداست که باید نصرت برساند، خداست که دشمن را ذلیل خواهد کرد با همه امکانات. خدایا به حق احساس خوب این مردم، به حق شجاعت خوب این مردم که امام این مردم فدای این مردم شد، خدایا نصرت فوری و کامل ایران اسلامی را برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.